پیش ارمنی در جزایر زیستگاهی پارک ملی دریاچه ارومیه به بیش از 20% و جمعیت کلب و بز وحشی و قوچ و میش ارمنی در منطقه حفاظت شده مراکان قریب به 10% در مقایسه با پارسال افزایش داشته است. مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی دلایل افزایش جمعیت حیات وحش در سرشماری سال جاری را بالا رفتن امنیت زیستگاهی در سایه حضور و تلاش شبانه روزی محیطبانان سخت کوش مناطق تحت مدیریت، استفاده از روش‌های پایش و حفاظت نوین با استفاده از پهپادهای زیست محیطی و دوربین‌های برخط مدار بسته، تأمین نیازهای زیستی حیات وحش با احداث و تعمیر آبشخورها، تأمین علوفه مرغوب و همچنین عدم شیوع بیماری در بین جمعیت حیات وحش و سوی دیگر جلوگیری از شکار غیر مجاز این گونه ها در مناطق عنوان کرد. جمع‌آوری یک واحد جمع‌آوری ضایعات آلاینده در شهرک صنعتی قلعه میره بهارستان. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان از پیگیری و اجرای مصوبات سومین کارگروه مدیریت پسماند شهرستان طی یک هفته خبر داد. محمد علی جودکی در تشریح این خبر با اشاره به اینکه طی گشت مشترک این اداره و بخشداری بوستان علاوه بر پایش محورهای جاده همدانک به شهریار و مسیر اتوبان ساوه به سمت تهران، واحدهای جمع‌آوری و تفکیک ضایعات مستقر در خیرآباد و دو مورد پسمانسوزی توسط واحدهای متخلف شناسایی شد. افزود ضمن اطفاء آتش، اخطاریه به واحدهای آلاینده ابلاغ شد و همچنین بیش از 26 واحد غیر مجاز و آلاینده به کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری نسیم شهر برای برخورد قانونی معرفی شد. درصد آلودگی هوای تهران ناشی از زباله سوزی است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در خصوص آلودگی آب و خاک کشور به دلیل عدم مدیریت صحیح پسماند گفت در آلودگی هوای تهران 15-20% سهم زباله سوزی های جنوب تهران است که در این خصوص شهردار تهران را مکلف به مدیریت صحیح آن کرده ایم. سلاجقه با بیان اینکه ما با توسعه درخور موافقیم و شاخصهای آن را هم تعریف کرده ایم افزود در طول این مدت 270 نقشه اطلاعاتی در بخش‌های مختلف تهیه و در سامانه جامع محیط زیست کشور بارگذاری شده است که محققان، پژوهشگران و دانشجویان می توانند از آنها استفاده کنند. اولین دسته پلیکان‌های سفید مهاجر در تالاب بین‌المللی انزلی فرود آمدند. حمزه عاشوری افزود تالاب بین‌المللی انزلی با وسعت 19485 هکتار در حوزه استحفاظی شهرستان‌های انزلی، سومه، سرا، رشت و خمام قرار دارد و در فصول مختلف سال پذیرای بیش از 260 گونه از انواع پرندگان است. وی اضافه کرد در روزهای اخیر هم پلیکان‌های سفید مهاجر برای زمستان گذرانی وارد این تالاب شدند. تالاب انزلی همچنان مهمترین زیستگاه زمستان گذرانی انواع پرندگان آبسی زمستان گذران در استان است و هر سال بیش از 100 هزار پرنده آبسی در این تالاب زمستان گذرانی می کنند. ضرورت استفاده از مالچای زیستی در مسیرهای پرتردد معادن خواف. رئیس اداره حفاظت محیط زیست خواف بر ضرورت استفاده از مالچای زیستی در مسیرهای پرتردد معادن شهرستان تأکید کرده. سعید شفیعیان با اشاره به اینکه عمده کانون مخاطره‌آمیز گرد و غبار انسان ساخت در شهرستان خواف مربوط به معادن پلاسریست اظهار کرد بیش از 50 معدن مختلف در شهرستان خواف وجود دارد که حدود نیمی از آنها معدن فعال پلاسری آهن هستند. وی اسقاف به عنوان یکی از دو شهرستان بحرانی خراسان رضوی به لحاظ گرد و غبار نام برد و افزود بر اساس پیشبینی‌های صورت گرفته برای سال جاری، اجرای طرح‌های پایش گرد و غبار در شهرستان خواب نیازمند 40 میلیارد ریال اعتبار است. آلودگی هوا ناشی از مصرف سوخت فسیلی است، نه مازوت سوزی. رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه آلودگی هوا ناشی از مازوت سوزی نیست، اظهار کرده در نیروگاه‌های تهران به هیچ عنوان مازوت سوزی رخ نمی‌دهد. وی با اشاره به اینکه مطالبی مبنی بر اینکه علت آلودگی هوای تهران مازوت سوزی است مطرح شد که نادرست است، افزود مخزن مازوت نیروگاه بهزاد از سال 1391 با حکم قضایی پلمب است. البته اگر هم پلمب نبود، به این دلیل که این نیروگاه داخل شهر است، مازوت استفاده نمی شد. به گفته وی 94% از انرژی کشور مبتنی بر مصرف سوخت‌های فسیلی است. ایران از نظر شدت مصرف سوخت‌های فسیلی در دنیا رتبه اول را دارد و این وضعیت بسیار نگران کننده است. با توجه به مصرف حجم زیاد سوخت فسیلی در نیمه دوم سال که شرایط وارونگی دما یا سکون دمایی رخ می‌دهد، کلان شهرها دچار آلودگی هوا می‌شوند و منشأ این آلودگی‌ها مازوت سوزی نیست. تا خبرسیستی دیگر، شما را به خداوند منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
با برنامه پارک پردیسان همراهتون بودیم تا فردا شب حوالی ساعت 22 که باز هم خدمت برسیم. خدا نگهدار.
من یک ایده است. رویداد ایده پردازی غزه با همکاری رادیو مقاومت و شبکه تلویزیونی فلسطین برگزار می شود.
این نصر قریب انشاءالله.
انشاءالله هذا البيت اللي انتم تشوفوه قدامكم هذا اربع مرات كل حرب لازم.
وانا بقول ببعث رسالة لكل الناس، انا بقول لكم ما تخافوش من اليهود، والاقصى ان كل ما كثرت الناس بالاقصى بتحرر.
علاقمندان خوش‌ذوق می توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی سمات به نشانی samat.irib.org.ir ایده های رسانه‌ای خود را با محور کودکان غزه، حقوق بشر، نسل کشی، جنگ رسانه‌ای شناختی، زنان در غزه، ثبت و به پویش بزرگ غزه بپیوندند. صاحبان ایده، فقط تا سیوم آذر فرصت دارید ایده های خود را در سامانه سمات ثبت و برنده جایزه نفیس این پویش باشید. سهم هر ایرانی یک ایده رسانه ای.
حک شده بر جبینتان، کوش کنید قاصبان جانب سرزمینتان.
ساعت 22:41، اینجا شبکه رادیویی تهران. دعوت میکنم شنونده برنامه گفتاورد باشید از رادیو تهران.
به نام خدا، من هدا فعلا هستم و اینجا گفتاورد رادیو تهران هست. به مناسبت روز تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، گفتگویی داریم با موضوع جایگاه زن پس از انقلاب اسلامی با نگاهی به مفهوم زن تراز انقلاب. در کنار من سرکار خانم دکتر نسرین سلطانخواه، ریاست و عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه الزهرا، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و معاون سابق علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس بنیاد نخبگان و عضو سابق شورای شهر تهران هستند. خانم نیره حاتمی کیا، تولید کننده پادکست و مدرس شیرینی پزی، و سرکار خانم ریحانه صادقی، دانشجوی ارشد مبانی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تهران. مفهوم زن تراز انقلاب اسلامی چیست؟ این واژه از کجا آمده است و اساساً تا کجا این مفهوم تئوری با جایگاه زن ایرانی پس از انقلاب اسلامی از نظر عملی همخوان است؟ سوالی که مهمانان ما که تقریباً همگی از نظر حقیقی بخشی از جامعه زنان ایرانی را نمایندگی می‌کنند خواهیم پرسید. اما در ابتدا بیایید نگاهی بیاندازیم به تاریخ تا پیش‌فرض‌هایمان را درباره وضعیت تاریخی زنان ایرانی یکی کنیم.
بهتر است که ما به عنوان افراد این جامعه با تاریخچه ای از فعالیت‌های اجتماعی زنان در طول تاریخ کشور آشنا شویم. زنان که تقریباً نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، در طول دوره‌های مختلف وضعیت اجتماعی متفاوتی داشتند. در دوران قاجار زنان از حقوق انسانی خود محروم بودند. امکان تحصیل و حق رأی نداشتند. نمی توانستند منصب سیاسی بر عهده گیرند و در دوران قاجار بیشتر زنان تنها در خانه به خانه‌داری و تربیت فرزند مشغول بودند. در این دوران بود که افراد به خصوص تجار به واسطه رفت آمد به خارج از کشور خواهان تغییراتی در اختیارات نظام سیاسی کشور بودند. اولین جرقه های فعالیت اجتماعی بانوان در دوران قاجار در زمان ناصرالدین شاه بود که زنان در تظاهرات جنبش تنباکو پا از خانه بیرون گذاشتند. پس از آن تاریخ فعالیت سیاسی اجتماعی بانوان به 10 سال بعد، یعنی جنبش مشروطیت برمیگردد. در آن دوران عین‌الدوله صدر اعظم مظفرالدین شاه دستور داد هر سربازی زنی در خیابان‌های پایتختی دور را بازداشت کند. اما زنان جست گریخته به تلاش خود برای کسب جایگاه اجتماعی شایسته خود ادامه می‌دادند. از جمله فخرالتاج فخر عظمای ارغون که شاعر پرآوازه آن دوران بود. زمان فتح تهران توسط مجاهدین مشروطه ایستادگی و مبارزه زنان ادامه داشت. در آن دوران بود که سردار بیبی مریم بختیاری شخصاً تفنگ بردوش با قزاقانی که به مشروطه خواهان حمله کرده بودند به مبارزه پرداخت. پس از پیروزی انقلاب مشروطه، زنان برای حقوق انسانی خود در میدان بهارستان تظاهرات کردند و اعلامیه ها منتشر کردند. اما در قانون اساسی مشروطه نیز برای زنان حقی نبود. در آن دوران چندین گروه مخفی زنانه تشکیل شد که فعالیت زیرزمینی داشتند و به زنان درباره حق و حقوق اجتماعی آنها آگاهی آگاهی می‌بخشیدند، مثل اتحادیه غیبی نسوان و انجمن زنان آزادی خواه. اما در دوران پهلوی اول دختران توانستن وارد دانشگاه شوند و سازمان‌ها و گروه‌های مخفی زنان تعطیل شد. در دوران پهلوی دوم به زنان حق رأی داده شد و اولین وکلای زن در مجلس شورای ملی ایران در انتخابات سراسری رأی آوردند و راهی مجلس شدند. سال 1346 بود که قانون حمایت از خانواده که مربوط به ازدواج و طلاق خانواده بود تصویب شد. بدرالزمان تیمورتاش در آن دوران اولین زن دندانپزشکی ایرانی بود که دانشکده دندانپزشکی مشهد را تأسیس کرد. اما زنان در جریان انقلاب اسلامی نقش‌های متفاوتی داشتند. از شرکت در تظاهرات و راهپیمایی گرفته تا پرستاری از مجروحان و جابجایی اعلامیه ها.
تمام حقوقی که مرد دارد زن دارد، حق رأی دادن، حق رأی گرفتن، حق مالکیت همه جور، تمام جهاتی که مرد دارد زن هم دارد.
در دوران جنگ تحمیلی زنان از مبارزه با دشمن گرفته تا خدمات پرستاری و مراقبت از تسلیحات نظامی و توزیع سلاح را بر عهده داشتند. فاطمه نواب صفوی به همراه گروه چریکی شهید چمران در سوسنگر اسلحه به دست می جنگید.
اینا سال هاست، 200 ساله که میگن زن اگر چرانچه از قیود اخلاقی و شرعی و این چیزا راه نشه نمیتوانه پیشرفت کنه، نمیتوانه به مقامات عالی علمی و سیاسی و اجتماعی و غیره برسه. اینجوری دارن میگن. زن ایرانی این رو در عمل تکذیب کرد.
خیلی خوب، این بخش رو با هم شنیدیم. با توجه به اینکه بیانات رهبران انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای و امام خمینی به عنوان منبعی که واژه زن تراز از فرمایشاتشون برداشت شده، به نظر میرسه واژه زن تراز به طور کلی بیانگر الگوی سومیه برای زن که نه خانه نشینه و نه خانواده و زنانگیش رو فدای شغل و حضور اجتماعیش میکنه. میخوام از تجربه زیسته مهمانانمون در استودیو سوال بکنم به عنوان یک زن که در جامعه زندگی میکنن. اول از سرکار خانم دکتر نسرین سلطانخواه شروع میکنم که هم تونستن به جایگاه بالایی، به حال جز بالاترین جایگاهی که یک زن در نظام جمهوری اسلامی میتونه برسه به عنوان معاون رئیس جمهور، و همین که رشته تحصیلیشون ریاضی فکر میکنم حتی در دانشگاه شریف هم یک رشته مردانه تلقی میشه، درسته خانم دکتر؟
لا، خدمتتون عرض میکنم.
خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الله خیر و ناصر و معین. بنده عرض سلام دارم خدمت عزیزان در جلسه و همچنین شنوندگان محترم برنامه. عرض کنم که شاید سن من نسبت به سایر عزیزانی که در این جلسه حاضرن انقدر قد بده که من دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب رو دیده باشم. در واقع دوره نوجوانی و جوانی من مصادف با انقلاب اسلامی بود و من در دوره قبل از انقلاب اسلامی در دوره سنی بودم که دچار بحران هویت بودم. در دوره بلوغ، دوره نوجوانی، به هر حال هر دختری هر پسری در واقع سخت‌ترین دوره که میخواد هویت مستقل شکل بگیره بودم و خلاصه دچار یک سرگشتگی که من کیستم، چیستم، به کجا میخوام برم. خب این باعث شده بود که من خودم یه سری مطالعاتی داشته باشم و برای این همین که چیستم و کیستم و میخوام چیکار بکنم. خب در زمان قبل از انقلاب، خب در واقع الگویی که برای پیشرفت زنان مطرح بود و دنبال میشد الگوی برگرفته از نسخه های غربی بود که در واقع بر مبنای همون تساوی بین زن و مرد و همون متاسفانه همون روش‌های ابزاری که در غرب از زنان استفاده می‌شد اینجا هم استفاده می‌شد. مثلا یکی از سوالایی که من خودم داشتم اون موقع‌ها این بود که چرا برای تبلیغات تلویزیونی از زنها استفاده می‌کنن؟
درست.
یا چرا رو پرده سینما مثلا تبلیغات سینمایی رو روی تابلوهای بردای سینما مثلا زنان نیمه اوریان میذارن؟
براتون عادی نبود؟
نه، یعنی برای من سوال بود که چرا باید اینطوری باشه؟ یعنی چرا زن به عنوان یه ابزار در واقع بهره‌مندی و منفعت یه عده دیگه باید استفاده بشه. اگه زن رو به عنوان مثلا زن که یک انسانه، به عنوان نگاه انسانی بهش داریم که کرامت انسانی میخواد داشته باشه، چرا باید اینجوری به عنوان یک استفاده ابزاری ازش بشه؟ میگم اون دوره من واقعا با این سوالات تو ذهنم مطرح بود و در اون سالهای 55-56 هم به خاطر فشارهای سیاسی که بود و حالا یه سری فشارهای خارج از کشوری هم بود که یه خورده آزادی ها رو در داخل بیشتر بکنن، مثلا کتاب های آقای مطهری آزاد شد چاپش و من تو اون موقع مثلا رفتم کتاب های آقای مطهری رو یه چند تاشو گرفتم نشستم، با پولم خیلی زیاد نداشتیم، با یکی از دوستام رفتیم شریکی خریدیم کتاب ها رو تقسیم کردیم یک مقدارشو من بخونم. بعد من اون موقع فهمیدم دارم اون گمشده خودم رو پیدا میکنم، میدونین، یعنی اون چیزی که من میخوام باهاش هویتم رو بسازم رو دارم پیدا میکنم. این خیلی واقعا مهمه که جامعه چه الگویی میتونه ارائه بده که جوان تو اون دوره بحران هویتش بتونه از اون بهره مند بشه. یعنی میخوام بگم من تو این دوره بودم و واقعا این سوالا برای خودم مطرح بود. مثلا برای خودم کسر شأن میدونستم که مثلا زن اینجوری باشه، میدونین، موافق با این نبودم. خب جمهوری اسلامی در واقع کاری که کرد این بودش که اومد یک الگویی خاص ارائه بده برای زن که برگرفته از تعالیم مترقی اسلام بود. ما در آیه شریفه قرآن میخونیم که خداوند میفرماید من همه شما رو از زن و مرد خلق کردم، شما رو شعبه شعبه و قبیله قبیله خلق کردم، ولی کسی از شماها نزد خدا اکرم بزرگ و عزیزه که تقوا داشته باشه. یعنی تفاوتی بین زن و مرد نه در خلقت وجود داره و نه در برخورداری از اون نعمتهایی که خداوند برای انسان فراهم کرده. و با این نگاه که زن به عنوان یک انسان با حفظ کرامت انسانیش، تأکید میکنم توجه به حفظ کرامت انسانی زن، بتونه بسترهای برای رشد و شکوفایی استعدادهایی که باز خداوند اونها رو در هر انسانی به ویژه زنان به ودیعه گذاشته، بسترها برای رشد و شکوفایی این استعدادها و بروز و ظهور این ظرفیت‌ها چیه؟ فراهم بشه.
با دغدغه‌های شما آشنا شدیم. به عنوان نوجوان و تجربه زیستتون، خانم حاتمی‌کیا، مدرس شیرینی‌پزی و تولید کننده پادکست، یه مقدمه هم شما داشته باشین در مورد تجربه زیستتون.
سلام، اول از همه خیلی خوشحالم که در اینجا هستم. خب حالا اونجوری که خان دکتر توضیح دادن من باید یه ذره برم برگردم عقب و اینکه خب من الان نزدیک 40 سالمه و خب مثلا حالا اون تجربه‌ای که داشتم تا الان، خب لیسانس تئاتر داشتم، توی خانواده‌ای که کارشون هنر و سینماست بزرگ شدم و تمام این چیزایی که خانم دکتر دارن میگن حالا خیلی جالبه. من یه وقتی فکر میکنم که خب مثلا یه چیزای طبیعیه دیگه، خب مثلا باید مشخصه که اون چیزی که در به عنوان کرامت انسانی دارین صحبت میکنین راجع بهش حتما که باید وجود داشته باشه، خب ولی در مورد همه اینطوری نیست، یعنی ذهنیت ها این شکلی نیست. من هم یه حالا تحصیلات تئاتری بود و بعدها تصمیم گرفتم که بعد از حالا کاری که انجام دادم، نویسندگی بود تو رادیو و برنامه های مختلف، یه کار شخصی رو شروع کردم، کار شیرینی پزی و اون سبک کاری خودم پیش گرفتم که حالا توی اینترنت بخوام یه سری شیرینی پزی انجام بدم، درس بدم اون رو و همین که حالا پیش ببرمش تا الان که در خدمت شما هستم.
خب مواجهتون با عنوان زن با جامعه چطور بوده؟
ببینین، من جزء اون دسته از آدمایی هستم که شاید یعنی یه ذره تو این دوره که آدم ها دارن در مورد تبعیض خیلی صحبت میکنن، من جز اون دسته از آدم که خب خیلی در مورد این قضیه نمیتونم حرف بزنم، چون هم به نظر خودم یه خانواده‌ای داشتم که حافظ من بودن، حالا تو این مسیرهایی که رفتم حتی اگر که دور از فیلد کاریشون بوده یا هر چیزی، همین این که خیلی با جامعه به اون معنا در ارتباط نبودم، یه کار شخصی بوده، نهایت با شاگردهایی که بهشون درس میدادم طرف بودم و تو همین اندازه‌ای که دارم میبینم، البته کارهای دیگه هم انجام دادم ها، یعنی مثلا تو خود همین صدا و سیما کار کردم و موقعیت‌های مختلف، من به اون معنا که بخوام بگم یه تبعیضی بوده که من اون مسیری رو که میخواستم برم بهش نرسیدم، نه خب من ندیدم تا حالا.
درست.
یعنی ولی اینم باید بپذیرم که خب مثلا منم تو تهران زندگی میکنم، یعنی ممکنه یه نفر دیگه که توی شهر دیگه زندگی میکنه موقعیت خیلی متفاوتی با من داشته باشه.
بیشترم فکر کنم با جامعه زنانه سرکار داشتیم با توجه.
آره دقیقاً همین اتفاق افتاده. به خاطر این میگم من اون درصدی از جامعه هم که اون تبعیضه رو شاید بتونم بگم ندیدم.
درسته. خان صادقی شما؟
تجربه من از کودکی میتونم بگم که در دستگاه قضا شاید بیشتر گذشت. به خاطر همین هم هستش که خودم خیلی توی زمینه قانونی و حقوقی مشتاق هستم که کار بکنم و فعال باشم. مادر پدر من جفتشون شاغل بودن در دستگاه قضا، دادگاه تجدید نظر و روزنامه رسمی کشور. من از بچگی توی فضای کاری بانوان و آقایون بودم و خب با چالش‌هاش مواجه شدم. اگرچه تبعیضی که حالا شما میگین رو شاید خودم تجربه نکرده باشم بین پدر مادرم، ولی بوده مواردی که توی دادگاه بودم، توی شعبه های مختلف بودم به واسطه کار پدر و مادر، اصلا توی مهد کودک دادگستری قد کشیدم و بزرگ شدم و چالش ها از بچگی به همین موارد محدود می شد تا اینکه بزرگتر شد و پا تو دانشگاه تهران گذاشتم. از مشکلات تحصیل مثلا یه چیزهای سر در آوردم، از مزیت های تحصیل یک چیزهایی متوجه شدم، دوستان شهرستانی خودم رو دیدم، دوستانی که زودتر از من تحصیل کرده بودن و اصطلاحا میگیم ارشد ما بودن رو باهاشون صحبت کردم، هم نشینی کردم و در همکاری با انجمنهای مختلف، سازمانها، ارگانهای مختلف یک چیزهایی تونستم به عنوان چالش و تجربه واسه خودم کسب بکنم.
ممنونم از شما. میخوایم حالا که ذره گفتگو رو، من ترجیح میدم اصلا گفتگوی سه نفره باشه و من تماشاچی باشم. شما فرمودین که در دوران نوجوانی، یعنی بخشی از زیست شما حالا شاید با این طرف میز متفاوت باشه به خاطر اینکه ما بعد از انقلاب دیدیم همگی و یادمه که از بچگی تأکید بود روی کرامت زن، یادمه که از بچگی ما تأکید بود روی اینکه زنی که مورد قبول انقلاب اسلامی و اسلام هستن یه که فعالیت اجتماعی داشته باشه و زنانگیش رو خیلی به معرض نمایش نذاره. این چیزی که خیلی به ما میگفتن. میخوام ببینم هم شما الان چه حسی دارین؟ الان میخوام بگم که به نظرتون این اتفاق افتاده، هم شما که تونستین به مناسب دولتی برسین، هم شما که در بیشتر با جامعه زنان سر و کار دارین، هم شما چالش ها و چیزهایی که خوبه چیه، چه نکات مثبتی وجود داره و چه نکات منفی؟
بله، من عرض کنم که حالا من کمک بگیرم از اون بحث قبلی که داشتم و اون که عرض کردم که نگاه سیاست کلان سیاست گذاران ما در جمهوری اسلامی این بود که فرصت‌های رشد و شکوفایی استعدادها برابر فراهم بشه و خب این به نظر من این فرصت رشد و شکوفایی استعدادها برابر فراهم بشه، به نظر من این اتفاق افتاد و ما در واقع دلایل بر صحت این ادعا رو میتونیم الان در همین ببینیم که مثلا ما حتی حالا خانم حاتمی باید کمک کنن، حتی ما در بعد از انقلاب تعداد زنانی که در عرصه هنر، حالا هنر به معنی وسیعش، یه بخشش سینماز و تئاتر و بخش‌های دیگه، تعداد زنانی که تو این عرصه‌ها باشن و خیلی بیشتر شدن، یعنی حتی بستر برای رشد و شکوفایی استعدادها در اون زمینه ها هم که زمینه های حساسیه و ممکنه اتفاق نظر درش زیاد، ولی در اونها هم فراهم بوده و زنان واقعا رشد کردن. توجه میفرمایید؟ حتما شما که در یه خانواده هنری بودید باید این رو تایید کنید. من یعنی عرضم اینه که ما برای اثبات این قسمت زیاد احتیاج به دلیل و مستند نداریم، چون با شهود میتونیم اینو لمسش کنیم. و بنده هم به عنوان یک دختری از دختران ایران زمین واقعا این، البته من از یه خانواده کارگری بودم ولی پدرم انسان بسیار روشنی بود، خوشفکر بود، برای من یک سطح پرواز خیلی بالایی رو همیشه در ذهنم به تصویر میکشون و همیشه طوری که من این حس که من همیشه باید بعدن یه آدم اثرگذاری باشم، یه آدم مؤثری باشم رو همیشه این انگیزه رو در من تقویت میکنه. من هم بدون